أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب دعوت النبویه والصولة الحیدریه والعصمت الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقابة النقویه والهیبة الاسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الالله. ما یه توجهی به این داشته باشیم که قرآن در دوران رسول مکرم اسلام خوب علی القاعده نازل شده. اگر توجه به اونچه که از ناحیه خدای متعال به عنوان دستور مطالبه در این قرآن آمده برای هدایت نوع بشر و به ویژه این امت، چون بسیاری از آیات مستقیما با امت کار داره. قرآن، شما قرآن رو همین امشب هم خوندیم، یهدی للتی یعقوم، هر کسی از قرآن بهره نمیبره. اون کسی که محکمتره در این تقوای الهی او بهره میبره، او هدایت میشه. هدن للمتقین. لذا چون حالا این ایام کلن در ارتباط با رسالت حضرت زهرا و شرایط دوران پیغمبر اکرم بعد از شهادت حضرت رسول و فاجعه‌ای که ایجاد شد، حماسه حضرت زهرا سلام علیها با هم گفتگو میکنیم، با این نگاه این آیات رو مرور کنیم. واقعش اینه که اگر نه به همه، به برخی از این آیات توجه میشد عمیقا، جامعه اسلامی دچار چنین معضل عظیمی نمیشد. امشب آیاتی که خوندیم از سوره مبارکه اسراء، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنون الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار الى اخر. پس نگاه قرآن یه چنین نگاهیه. اگر ما خودمون رو جزء مؤمنین میدونیم، مستقیما قرآن با ما کار داره. اگر جزء امت پیغمبر خودمون رو میدونیم، که میدونیم، به ویژه این که ما مفتخریم به مذهب فاخر تشیع، اگر این چنینه یعنی ایمان و عمل صالح با همه. ایمان و عمل صالح یعنی شما معتقدی به حقانیت امیرالمؤمنین اهل بیت ولایتشون، عمل صالح یعنی که اطاعت هم میکنی، در این راه سختی هم متحمل میشی. خب پس ما مخاطب این آیات هستیم، ضمن این که شرایط دیگران رو هم در مقابل امام جامعه که اون زمان پیغمبر اکرمه که مخاطب قرآنه، و در زمانهای دیگه کاملا به دست میاریم شرایط مردم، شرایط زمانه. اگر جامعه اسلامی بعدن دچار فتنه شد، این ریشش عدم توجه به این هشدارها و اخطارها و هدایتهای الهیه. حالا الان یکی سه چهار آیه رو من امشب اجازه بدید قرائت کنم، دیگه از اون بحثی که در نظر بود منصرف شیم، چون این آیات آیات دقیقیه. قبلا هم به بهانه ای به یکی دو تا از این آیات اشاره کرده بودیم هفته بسیج، اما الان به طور کلی ببینیم. اقرأ کتابک کفا به نفس کلیام علیکه حسیبا. بعد از یک تذکر خیلی محکم، یه هشدار خیلی محکم شخصی، کل انسان الزمناه و طائره فی عناقه و تخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. اقرأ کتابک، هر کسی نامه اعمالش به گردنشه و بعد اونجا در قیامت خطاب میشه که بخوان، بخوان چه کردی، و بعد دیگه حالا جزا و پاداش و عقاب و اینها. بعد از این نقطه برای من تو این بخش اجازه بدید ورود نکنم، چون اهلیتشو ندارم بخوام موعظه کنم، اما یه شرایطی رو خدای متعال توضیح میدن. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. هر کسی تو جامعه اسلامی هدایت شد، خودش برد، خودش بهره برد. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها. هر کسی هم گمراه شد، این گمراهیش بر خودش برمیگرده. هر کسی هدایت شد، نفعش، سودش برای خودشه. هر کسی هم گمراه شد، بیچاره شد، زال شد، این زلالت برمیگرده به سمت خودش. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. کسی بار یکی دیگر رو به دوش نمیکشه، هر کسی بار خودش رو به دوش میکشه. این شرایط قهری جامعه مؤمنان است. البته مؤمنان نه، اصلا کلن جامعه بشری. فرماد من اهتدا، هر کسی که هدایت بشه، و من یا زل، هر کسی که گمراه بشه. کسی بار کسی دیگر رو به دوش نمی کشه. خب اینجا خدای متعال میخواد تربیت کنه امت پیغمبر رو که مسئولیت کاری که انجام میده بپذیر. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. کسی بار کسی دیگر رو به دوش نمی کشه. هر کسی مسئول کارش، کار خودش هست، بپذیر. اگه یه جامعه نخواست امام عدل رو، هر بلایی که از این به بعد سرش اومد به خاطر خودشه. خب ببینید این صحبت ها رو خدا کی داره میکنه؟ زمانی که پیغمبر حاکمه، زمانی که منافقین جرأت نمیکنن راجع به ولایت پیغمبر ابراز وجودی بکنن، حرفی بزنن، نقدی کنن، بالا پایین کنن. و هم به همین آیات اگه توجه میشد، دیگه بعد از پیغمبر اون مشکلات پیش نمی اومد. ببینیم امشب از این روزنه ببینیم آیات رو، نه به عنوان یه قواعد کلیه. ریشه فساد، ریش، حالا خدا توفیق بده انشالله هفته آینده هم که، خب حالا تو این ایام هم که ایام دهی بصیرته، و ریشه فساد، ریشه فتنه تو جامعه، ریشه فتنه چیه؟ یکی از ریشه های فتنه تو جامعه اینه که مردم مسئولیت کاری که خودشون میکنن رو قبول نکن. مسئولیت کاری که خودشون انجام میدن رو قبول نکن. من زل فانما یدل علیها لا تز ولا تزر و وازرتون وزر اخرى و ما کننا. دقت کنید، این یه تیکه کوتاه، یه دریا دقت میطلبه. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ جامعه ای رو عذاب نمی کنیم، هیچ ملتی رو عذاب نمی کنیم، مگر اینکه قبلش یه رسولی رو فرستادیم برای اینا روشن کرده حق چیه باطل چیه. پس گردن خودتونه هر بلای سر خودتون بیاد، به شما حق رسیده بود. ببینید در ادامه همون مطلب ها، منتها نقش امام تو جامعه چیه؟ نقش امام تو جامعه اینه که نگذاره جامعه گمراه بشه، دچار عذاب الهی بشه. خب اگه به امام توجه نشد، به رسول توجه نشد، به حجت حق توجه نشد، لا تزر و وازره تو وزر اخرى لا ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این نقش ولی فقیه تو این جامعه چیه؟ آخه تو این فضاهای مجازی چیزایی درست میکنن میذارن، داد بیداد. من نمیدونم بالاخره شما کدوم طرفید. یا آقا تا تولید رو بهش نپردازیم هیچ اتفاقی نمیفته. بعد میگه خب شما تو این 40 سال چه کار کردید؟ هنوز داره سوزن تگل از بیرون میاد. از تو این 40 سال هیچ کاری نکردید. سب کن ببینم کجایی؟ چی داری میگی؟ کی باید به تولید بپردازه؟ ما مردم؟ نمایندهی که شما انتخاب میکنی باید بره قانون رو تسهیل کنه برای تولید، باید مراقبت بکنه، نظارت بکنه قانونی که برای تولید وضع میشه اجرا بشه، موانع اثر را تولید برداشته بشه. اون نماینده چیکار است؟ بعد رئیس جمهوری که تو انتخاب میکنی، دولت که تو انتخاب میکنی، کسی که تو انتخاب کردی ذائقه او داره این دولت رو میسازه. ببین همین الان به این آیه نمیشه، یعنی مردم با این آیه زندگی نمی کنن. خیلی هاشون که بعضی هاشون. خب از اولم که مقام معظم رهبری تو دولت‌های مختلف به این تکیه داشته. استقلال اصلا شعار اولیه ما بوده تو انقلاب، رو پای خودمون بایستیم. حالا یه دولتی اومد گفت استقلال نه، میخواید چه کار کنی؟ یه ملتی 24 ملت 24 میلیون ملت رای دادن به رئیس جمهوری که من نمیخوام تا آخر بحث هی ذهنم مشغول باشه، بذار همین اول حرف این حرفو بزنم زود خلاص شم از شر این خبر نحس شوم. آقای نوبخت در جمع نمایندگان برمیگرده میگه که شما فکر اینو بکنید اگه وقتی مثلا آقای رئیس جمهور تو نماز جمعه و تو خونه حرف نزنه و بعد بره یه کلیپ درست کنه بشینه تو خونه، یعنی قهر کنه، یه کلیپ درست کنه برای مردم بگه من میخواستم یه کاری بکنم، یه راهی باز بکنم، اینا نذاشتن، چقدر مشکلات به جامعه تحمیل میشه؟ یعنی چی؟ نکنه شما اصلا این موج اجتماعی رو ایجاد کردید برای اینکه ولایت رو، رهبر رو، مردم رو بترسونید از اینکه شما یه اقدامات دیوانواری انجام میدید؟ فکر کنید اگه قهر بکنید تو خونه بشینید کلیپ پخش کنید چه اتفاقی میفته؟ قهر نکرده از شما قبلی چی شد؟ دست از پا دراستر برن شد اومد سر کارش. چی رو تهدید میکنی؟ من میخواستم یه کاری انجام بدم، مردم بر علیه کی میشورونی؟ مردم بر علیه حجت خدا میشورونی؟ مردم رو بر علیه عقلانیت میشورونی؟ مردم بر علیه کی آخه؟ ما فکر این مردم چی هن؟ اینقدر نمیفهمن این مردم؟ یه توهینه به مردمه. مردم اگر اینقدر نفهم نعوذ بالله بودن تو همین اختشاشات اخیر، تو همین پنجم و چهارم اینا رفته بودن سر قرار اینا. مردم ما خیلی میفهمن. من دیشب بعد از برنامه حرم تو
تو حرم امام رضا علیه السلام تو سخت‌ترین، یعنی توی مشکل‌دارترین منطقه مشهد که تو همین وقایع اخیر اونجا اصلا اتفاقات بدی افتاد و صد و خورد ها و خیلی کارهای دیگه. رفتم اونجا، بچه‌های انقلابی و حزب اللهی و اینا همه جمع شده بودن، چون اینا فراخوان داده بودن بالاخره اینا یه جمعی داشتن. رفتیم برای این بچه‌ها یه برنامه‌ای داشتیم، صحبت و اینا. اونم توی منطقه وکیل آباد، توی جایی که کاملا منطقه آسیب پذیره. اصلا شما مناطق اونجا خیابوناشو بری، بلواراشو بری، اصلا یه فضاهاییه که من نمی‌خوام بازش بکنم. چون مردم نیومدن. ما تا مثلا پاسی از شب اونجا بودیم. خیلی جای دیگه چرا نیومدن؟ شما فهم میکنید اگر قهر کنید برید بشینید تو خونه چه اتفاقی میفته؟ پروژه استعفا بده رئیس جمهور بعد از قصه بنزین نگرفته، حالا خود رئیس جمهور میخواد این کارو بکنه؟ بکنه. شما میترسید وقتی از عراق عقب بمونید، از لبنان عقب بمونید، از سعد حریری المهدی عقب بمونید، عبدالمهدی عقب بمونید؟ شما به محض اینکه تو خونه بشینید همه مردم متوجه میشن شما نیروی امریکا هستید، چون لبنان، عراق، ایران یه طرح داره دنبال میشه دیگه. اگر اون موقع بازم بخواد قوه قضاییه کوتاه بیاد یا مجلس کوتاه بیاد دیگه واقعا جا نداره دیگه. کیو تهدید میکنید؟ اینجا انقلاب اسلامی ایرانه. آقای نوبخت به این نمایندگان به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه وقت نکنه بودجه رو رد کنن، بودجه ای که اصلا معقول بسته نشده، با درآمد فروش 1,000,000 بشکه بسته شده. درصد که ما الان چقدر میفروشیم مگه؟ 2300 بشکه بشه، 2300,000 بشکه بشه، چرا نمیفروشیم که؟ خب خودی ما بقیه پول از کجا میخواد بیاد؟ میگه ژاپنیا تو این سفر نیویورک آقای روحانی، ژاپنیا از طرف امریکا قول دادن که مثلا اگر شما بیاید پای میز مذاکره تحریم که هیچی برداشته میشه، هیچی، بالاتر از تحریمش هم برداشته میشه. اولا که بالاتر از تحریم چی چیه؟ یک. ثانیاً با استدلال آقای نوبخت یا کسی که مسئول سازمان برنامه بودجه است خیلی استدلال سخیفه. تو رو خدا نمایندگانی بپرسید مجلس که این حرفا رو وقتی میشنون بلاهت این اشخاص رو هم تشخیص بدن. یا آقا حالا ژاپنیا گفتن یا تحریما رو برمی‌دارن، حالا 50% تحریما برداشته بشه، نه 10%، 5%، ما با اصلا 1% ما احتمال بدیم که این تحریما برداشته بشه، می‌ارزه دیگه بریم مذاکره کنیم. شما چی فکر کردی؟ شما چرا به بازی گرفتید حاکمیتو؟ مبانی حکومت اسلامی قرآنه، مثل همون فصل استقلالش. من نمیدونم چرا این اصلا با این ادبیات شما دارید حرف میزنید. اینجا کجاست؟ چرا فکر میکنید اینجا ایران نیست؟ میگه 1% احتمال بدیم اینها تحریم ها رو بردارن. آقای رئیس جمهور گفته که اگر برداشتن که خیلی خوب. آقای نوبخت داره اینو میگه از طرف آقای رئیس جمهور، نمایندگان که تو مجلس هم دارن گزارش میدن. میگه آقای رئیس جمهور گفته که اگر اینا تحریم رو برداشتن با مذاکرات که برداشتن خیلی خوب میشه. یه برداشتن دیگه، وای که چقدر اینا آدم های منطقی، یعنی امریکایی ها. خب اگه بر نداشتن چی؟ میگه من همه مسئولیتشو میپذیرم. شما شما باید اندازه این باشی که مسئولیت بپذیری. اندازه این حرفا نیستید شما. شما یه مسئول اجرایی این مملکتی، چه مسئولیتی میپذیرید؟ مگه قانون به شما اجازه میده که سرنوشت یک نظام رو به مخاطره بندازی؟ با اصول مسلم، با آرمان‌های مسلم یک نظام اسلامی مستقیما برخورد کنی، حق رو نبینی، باطل رو بیش از اون هیولایی که داره به تصویر میکشه القا کنی؟ مگه قانون به تو این اجازه رو میده اصلا؟ کی مسئولیت میپذیری؟ چه مسئولیتی میپذیری؟ مگه شما مسئولیت این خونهایی که ریخ زمین رو پذیرفتید در جریان بنزین، اصلا شما مگه مسئولیت میپذیرید؟ مگه شما مسئولیت خسارتهای برجام رو پذیرفتید؟ مگه شما مسئولیت ریختن دلارها رو، ارز دولتی رو، سکه ها رو تو بازار و ضربه مهلک زدن به اقتصاد کشور و کم کردن ارزش پول این مملکت رو مگه پذیرفتید؟ مسئولیت چی رو میپذیرید؟ شما کی تا حالا مسئولیت رفتارتون رو پذیرفتید؟ خدای متعال میفرماد مردم، همین آیات امروز شمشبه ها، من همین مادم نشستم دیدم این آیات، مردم من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، من ذل فانما یذل علیها. ملت اگه بخواید گمراه بشید، دود گمراهی تو چشم خودتون میره ها. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. کسی بار کسی رو به دوش نمیکشه، کسی گناه کسی رو به دوش نمیکشه. خدای متعال میفرماد کسی وزر و وبار امری رو به دوش نمیکشه، معصیتی رو به دوش نمیکشه. تو میگی میکشی؟ از کجا؟ چرا بازی گرفتید حاکمیت رو؟ چه حرفیه؟ تهدید به خانه نشینی، تهدید به شوریدن مردم بر علیه مثلا ولایت، تصمیم تهدید اینه دیگه. من میخواستم مردم این کارو بکنم، نذاشتن. خب الان ولایت ایستاده میگه مذاکره نه دیگه. ها شما میبرم نگاه بکن، یه زمانی فقط آقا میگفت مذاکره فایده نداره، الان شما پیش هر کسی بشینه میگه مذاکره با آمریکا فایده نداره. بلند شدی رفتی ژاپن برای ما سوغات آوردی؟ ژاپنیا اینو گفتن؟ ژاپنیا راست میگفتن، مشکل خودشونو با آمریکا حل میکردن. یک کشور با این پهنا، با این وسعت، با این قدرت چرا باید در اختیار امریکا باشه؟ چرا باید در اختیار امریکا باشه؟ فرماد ما کنا معذبین حتی نبعث رسولن. ما ملتی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه قبلش رسولی رو فرستادیم حق رو تبیین کرده. به حضرت عباس، مردم ما اگر این ننگ و نکبت رو از دولت بپذیرن، به هر بهانه ای مردم بپذیرن که برن کرنش کنن و مذاکره کنن و معامله کنن با کفر، مستحق بدترین عذاب الهی خواهند بود هر چه به سرشون بیاد حق بشونه. چرا؟ چون خدا رسولش رو فرستاده، حق رو برای مردم تبیین کرده، نه یک سال، نه دو سال، نه ده سال، 40 سال. 40 سال دارم میگن درباره خواسته آمریکا شما کتابیه. خود آمریکا داره میگه مذاکره یعنی شکستن شاخ جمهوری اسلامی، هیچ کس دیگه به این کشور نگاه نکنه، الگو دیگه نباشه. خب اگه قرار بود الگو نشیم که 300,000 شهید نمیدادیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. این امت اسلامی امت برگزیده است، چون مأموریت نجات بشریت رو داره. سرمون درد نمی کرد که دستمال بستیم. ما پای این آرمان نابودی استکبار و نظام سلطه هزینه ها دادیم و بازم میدیم. کم هم هزینه نیست که بخوایم بگذریم ازش. آیا میخوایم بگذریم؟ اگه میخواستیم بگذریم خیلی زودتر از اینها میگذشتیم. آقای رئیس جمهور، کسایی که قبل از شما اومدن خیلی رعایت ها رو کردن. اتفاقا اگه میخواستیم ما تن به مذاکره بدیم، تو دولت های گذشته تن به مذاکره میدادیم. تو دولت سازندگی تن به مذاکره میدادیم. زمانی که حضرت امام بود تن به مذاکره با رابطه با امریکا میدادیم، چون تو همه دولت ها این فتنه بود دیگه. شما مثلا چه اتفاقی ایجاد کردید که بهتر از مثلا رئیس جمهورهای گذشته باشید؟ ما چرا باید از شما بترسیم؟ از رفتار شما چرا باید بترسیم؟ چرا باید بترسیم؟ چرا باید مشوش بشیم از فضای ذهنی ناامنی که برای جامعه ایجاد میکنید، از هیولایی که از دشمن میسازید؟ چرا بترسیم؟ چرا باید بترسیم؟ ما نمیتونیم نادیده بگیریم. مردم اگر بنا باشه نادیده بگیرن حجت خدا و رسول خدا رو امروز، ولی یه فقیه که حجت رو تمام میکنه، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، حجت رو تمام کرده، ما مذاکره نمی کنیم. لال، همه دیگه لال، تمام شد. شما مشروعیت مسئولیتت رو از ولایت داری، حالا جلوی ولایت قد راست میکنی؟ تهدید به استعفا؟ هر کاری میخوای بکنی بکن. تهدید به خانه نشینی؟ آه، حالا این تو نمایندگان اثر داره یا نه؟ بله، چرا نداشته باشه، از این مجلس بر میاد. ولی افکار عمومی نه، اینجوری نیست. به نفع اتفاقا جریان‌های سیاسی همسوی رئیس جمهوره که اعلام براءت کنن از این تفکر و منش. ولی فاصله شون تا حالا چقدر از مردم دوره؟ دورتر میشه. انتخابات آینده را از دست میدن. بالاخره چند تا کرسی تو مجلس داشته باشید بد نیست. حالا دیگه بیافتید به تهدید کردن مردم. یه همین یه نصف نیمه اعتباری هم اگه داشته باشید دست میدید. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما مهلت میدیم، دچار امتحان و آزمایش میکنیم، اما عذاب نمی کنیم مگر اینکه حجتمون و رسولمون بیاد حرف حق و بر مردم بزن، حجت رو تمام کنه. بعد اون موقع است که گناه این مردمی که خیانت کردن به علی ابن ابی طالب رو نمیندازیم سر یه امت دیگه، امت دیگه رو عذاب کنیم، همین امت رو عذاب میکنیم. تو همین مدینه یه دفعه حجاج ابن یوسف ثقفی میاد مسلط میشه، ناموس این اهل مدینه رو به تاراج میبره. واسه نگاه کردید، تماشا کردید، ناموسشون به تاراج رفت، کلی حرامزاده ساخته شد به اسم حکومت اسلامی تو این مدینه. لا تذر و وزرتون وزر اخرا، ما نمیم سراغ کسایی دیگه، میم سراغ خودتون. ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقو فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. ببین خدا چه دخوی کمی رو فقط دقت کنیم، بس اجتماعیه دیگه، سیاسی اجتماعی. خدا می فرماد که وقتی ما می خواهیم یه قریه ای رو نابود کنیم، وقتی یه کشور رو می خواهیم نابود کنیم، وقتی یه روستا رو می خواهیم نابود کنیم، یه جایی، یه قریه ای، یه بخشی، وقتی می خواهیم یه جماعتی رو نابود کنیم، چه کار می کنیم؟ امرنا مترفی ها ففسقوفی ها، پستان اون جماعت رو، بلحوثان و شهوت پرستان و هوا پرستان و اون جماعت رو امر میکنیم تا تو اون جامعه فساد کنن، فسق کنن، بعد اون جامعه رو به خاطر فسق و فساد فراگیر فدمرنا تدمیرا، نابودش میکنیم. خیلی جالبه ها، میفرماد یه ملتی خراب میشن، یه ملتی، یه جماعتی خراب میشن، خب حالا این جماعت چجوری مستحق عذاب میشن؟ از این جماعت خراب یه عده‌ای مسلط میشن، اونایی که مسلط میشن اینا دیگه نقشه خداست، مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، یه عده فاسق و مجرم مسلط میشن بر احوال همین مردم گمراه، بعد فسق و فجور وقتی اومد در صدر و رأس قرار گرفت، دیگه این قریه مستحق نابودیه. از اون ور رسول میفرستیم، اگر رسول آمد مردم بهش توجه کردن، به ولی، به امام عادل توجه کردن، به واسطه اون رسول و امام عادل جامعه رو نجات میدیم، به واسطه موسی، عیسی، ابراهیم، نوح علیهم السلام اقوام رو نجات میدیم، به واسطه ولایت، ان فی سلطان الله اسمت لامرکم. اما از اون ور به واسطه ولی طاغوت همه جامعه رو نابود میکنیم. پس برمیگرده به مسئله اجتماعی. ما چقدر ساده ایم، به خدا خیلی ساده ایم. میگیم چرا تو جامعه کار فرهنگی نمیشه برای اینکه فضای معنوی جامعه بهتر بشه؟ چرا با فساد تو جامعه، با مظاهر فساد، بالاخره مسئولین تو موقعیت‌های مختلف که مسئولیت دارن، قانونن مسئولیت دارن، چرا مبارزه نمی‌کنن؟ شما چرا ساده ای؟ چرا باید مبارزه کنن؟ چون جامعه اگر بره به سمت فساد، تسلط فساق تو اون جامعه قطعی میشه. پس بذارید باز باشه دیگه. انجمن زاله حجتیه گو آقا بذارید فساد باشه. چرا فساد باشه؟ چرا فساد باشه؟ امام زمان بیاد، نامرد راستشو بگو، چرا فساد باشه؟ چون اگه جامعه فساد باشه، قرآن گفته جامعه فاسد باشه، فاسق ترین انسان ها میان بر اون جامعه مدیریت میکنن، بعد کل اون جامعه نابود میشه. این میشه اون چیزی که شیطان میخواد. این میشه اون بلایی که سر اقوام گذشته اومده، شیطان میخواد سر امت اسلامی بیاد. قوم عاد و ثمود و چه میدونم چی، اینا خوندیم همه رو، قوم نوح و هود و چقدر قشنگه این قواعد، چقدر زیباست. ای لعنت خدا به خاتمی که برگشت این بخش قرآن رو مورد حمله قرار داد که چرا حرف از قصه قبائل و قریه ها میزنه قرآن. یعنی این رو اصلاً نقطه های قوه، همه این قرآن نقطه قوته، نقطه های برجسته و ممتاز قوت رو میاد نقطه عیب میگیره. میفرماد میفرماد اذا اردنا ان نهلک قریتن، وقتی که ما اراده میکنیم این کشور و این قریه و این مجموعه رو نابود کنیم چیکار میکنیم؟ امرنا مترفیها، اون زیاد روها، اون خوشگذران ها، اون هواپرست ها، اون فاسق ها، اینا رو وادار میکنیم که ففسقو فیها، بیفتن تو جامعه و فسق کنن، فساد کنن. فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، هلاک میکنیم اینا رو، بد جور هلاک میکنیم. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، جوونا تو رو خدا، تو رو خدا قرآن بخونید، کم اهلکنا من القرون بعد نوح، من بعد نوح، بعد از حضرت نوح علی نبی نوالی و علیه السلام، خیلی اقوام بودن که هلاک شدن. مسلمونا گوشی دستتون هست؟ امت پیغمبر، چون آیات امت پیغمبر دیگه، همون اول گفتیم یهدی للتی هی اقوام، آهای با تقواها مؤمنین، خدا رو با شما حرف میزنه. اونی که به قرآن توجه نداره چیکارش داری؟ ورش کن. تویی که به قرآن توجه داری به این دقت کن. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، کم اهلکنا، چقدر جماعت ها و اجتماعات و مردمی بودن که هلاک شدن، نابود شدن. فکر نکن من شوخی میکنم، خدا، من خدا شوخی میکنم با شما، نابودتون میکنم. به محض این که رسول حق حجتش رو با شما تموم کرد و شما نادیده بگیرید، بیچارتون میکنم. فکر کنید چی؟ و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، تو این سالها، تو این قرنهای متمادی. و کفا بربک بذنوب عبادهی خبیرن بصیرا. این جمله چند بار الان تکرار میشه تو همین سوره. من میبینم که دارن مردم، ملت، بندگانم چیکار میکنن، حواسم جمعه. خبیرن بصیرا، هم خبر دارم هم میبینم. آهای بندگان من، مؤمنین، موحدین، مسلمونا، از زیر دست من نمیتونید درید با بی‌اعتنایی به حجت خدا. این منم دارم حجت خدا رو مدیریت میکنم، کافیه نادیدش بگیری، مثل اقوام گذشته، مثل قرون ماضیه، همه تونو هلاک میکنم. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. حالا این آیه معنا میده. آهای مومنین، اگر کسی خیلی عجله داره، که عجله داره دیگه، به حضرت عباس اینا عجله دارن، اصلا از هر وسیله‌ای، اول گفتن برجام ما رو برسونه به مذاکره. آقا برجام با مغز خورد زمین، اینا رو به مذاکره نرسون. خب حالا بریم با چی؟ حالا با برنامه و بودجه میگن برسیم به مذاکره، با پایه اقتصادی، با مبنای اقتصادی این دو سال. شما 1 میلیون بشکه بودجه رو بر اساس فروش 1 میلیون بشکه ببندی، در صورتی که مثلا 200,000 بشکه بیشتر رو نمی‌فروشی، خب چه اتفاق میفته؟ برنامه رو بستی، بودجه خبری نیست. خب این مملکت فلج میشه. برنامه رو باید ببندی، برنامه اقتصادی، اون اقتصاد مقاومتی بر اساس داشته‌هات باید بشینی خرج کنی. بابا تو هر خانواده‌ای دارن اینجوری مدیریت میکنن. کدام احمدی در خانواده خودش میشینه خیال میبافه میگه من فرض میکنم اما 10 میلیون تومان درآمد دارم، پس برای 10 میلیون تومان خرج میکنم. و یه احمد اینجوری مدیریت کنه خانوادشو، دو روز دیگه بعد این خانواده بره سر چهارراهشون که گدایی کردن. اقتصاد پس، اعتدال پس، تدبیر پس کجاست؟ تو روی آدم میستن میگن شما احتمال بدید که تحریم برداشته بشه، ما بشکه‌های نفتمون رو بخوایم بفروشیم. ما دیوانه ایم احتمال بدیم. میفرماد من کان عجله دارید برای این که نه من تا این دولت تمام نشده این مذاکره با امریکا اتفاق بیفته. بابا آیده این مذاکره با امریکا برای شما مگه چیه؟ مگه اونهایی که رفتن مذاکره کردن مگه کجا؟ مگه کره شمالی مگه جایی رو گرفت؟ همین الان کره شمالی داره میگه من غلط کردم رفتم اعتماد کردم به ترامپ. دیگران همین جور، فقط هم کره شمالی نیست که آخه. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن یرید لمن نرید. شما دنیا میخواید؟ باشه باشه ما بهتون میدیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. باشه دنیا تو بهتون میدیم ولی میبریم جهنم، بیچارتون میکنیم. ببین عذاب خدا جهنم قطعیه برای اهل دنیا، برای حریصان به دنیا. آدم عاقل برای یه چیز قطعی خب حساب کار دستش میاد دیگه. من اراد الاخره و سعالها سعیها. اگه این طرفی شد آقا این آیه من اراد الاخره و سعالها سعیها رو برای بسیج خوندو اونجا ما هفته بسیج این آیه رو با هم یه مروری داشتیم، اما الان فراتر از جریان بسیجه، کل جامعه است. اصلا آیاتی که الان قبلش خوندیم رسیدیم به این نقطه راجب کل جامعه اسلامیه که زیر چتر حاکمیت امام و رسول حقه. خوهن من اراد الاخره، هر کسی دیگه ایمان داشته اومد پای ولایت و سعاله ها سعیه ها تلاش کرد کار کرد. حزب الله تنبل بیار ها اینجوری نبود، پای این که گفت ولایت مدارم رفت زحمت کشید، رفت کار کرد. مجلس رو میخواید کار باید بکنی برای بالا بردن سهم درک و فهم مردم. من بشین اینجوری مردم ببینیم به کی رأی میدن، بشین ببین فکر میکنی به کی رأی میدن، به کسی مثل همین که الان تو مجلس نشست. مگه کسی کار کرده با این مردم؟ مگه کسی سطح معرفت و شعور سیاسی مردم بالا برده؟ نشسته مردم چه کار میکنن؟ مردم معلومه چه کار میکنن؟ برای اینکه یکی از نماینده های شهر شما رأیش بشکنه، میگن خب رأی داره دیگه، رأیش بشکنه طرف رفته پول داده یه آدم پیدا کرده هم اسمش، پول داده گفته تو که هم اسم فلانی هستی که نماینده قومه، جو که خیلی خوبی ها. اگه خبرش قطعی نبود برام نمیگفتم. هنوز هیچ نشده ها، هنوز هیچ خبری نیست، هنوز تاییدات شورای نگهبان هنوز نیومده فلان. یه نماینده تو قومه مثلا یه رأیی داره، برای اینکه رأیش بشکنه چرا؟ چون نماینده بالاخره قشر مستضعف و محروم و انقلابی و آن بچه رزمنده و جانباز و آن. برای اینکه رأیش بشکنه یکی پیدا شده رفته پول داده به کسی که هم اسمشه، گفته این همین هم اسمشه، بیاد کم 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 با بالاخره رابطه و اینا و فلان و رابطه ثبت نام بر تو ثبت نام بکن تو قوم نماینده شو که دو تا مثلا اسم مثلا این آقا باشه، مردم قاطی کنن خلاصه اسم رو رویدن، خود این نصف رأیای اونو ممکنه کم بکنه، همینقدر ما بتونیم یه جیگرمون خنک بشه. رفته ثبت نام کرده، حالا میفهمید تو روزی که میفهمید اون کسی که نشسته اینجوری طراحی کرده، ببخشید سطح شعور سیاسی مردم انقدر دیده که اینجوری طراحی کرده دیگه، ولی نمیکرد که، چون کسی که اینجوری طراحی کرده خودش بالاخره یه جایگاه حسابی داره تو مجلس، رصد کرده سطح شعور سیاسی رو. اگه کسی تلاش نکنه سطح اطلاعات آگاهی مردم بالا نبره، همین قومتون هم از دستتون میره. حالا بیاید ببینید اگه این دعواهایی که بین این جریانهای انقلابی و ارزشی الان راه افتاده تو فضای مجازی اگه حل نشه تا دم انتخابات، انقدر راحت میتونن قومی که تا حالا سرش بالا بوده همچین سرش شکسته بشه که نگو نپرس. این بار دیگه 19 دهی بریم پیش آقا، دیگه آقا بهمون نگه که شما همیشه درست رفتید. میفرماد من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن، تلاش کردی در صورتی که ذره ای به ایمانت خدشه وارد نشد، سست نشدی نسبت به امامت و ولیت و راهت، فاولائک کان سعیهم مشکورا. خب این سعی و تلاش که میکنی خدا پاسخش رو میده، شکرش رو به جا میاره. خب دیگه چی؟ کلن نمد و هاولاء و هاولاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا، کیف انظر کیف فضلنا بعضهم بعضهم علی بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا. دیگه نرسیدم، من میخواستم آیه بعدم بگم راجبه بحث شیطان، آیات که امشب خوندیم. میفرماد ببین من هر دو گروه رو کمک میکنم، اون گروهی که میخواد بره تر جهنم من کمکش میکنم بره تو قعر دوزخ، دنیا طلب و آره ابزار دنیاشو براش فراهم میکنم، حرصشو بیشتر میکنم بره بیچاره بشه خودشو نابود کنه. این گروه هم مؤمنی هم که سعی میکنه که آخرتشو تأمین کنه، این گروه هم تأمین میکنم. هر کسی به هر جایی میرسه از عطا ربت. میدونی یعنی چی؟ الهی فدای این عدالتت بشم خدایا، چون اون طرفی ها هم بگه جز خدا کسی رو دارن. تو اراده گناه میکنی، خب خدا باید کمکت کنه، ولی گناهت رو نمیتونی بکنی. منتها بعدش میگه خب ببین من کمکت میکنم این گناه بکنی، ولی این بعدش اینه ها، پای لرزش هم باید بشینی. اصلا این نگاه خدا تو این چند تا آیه تکلیف جامعه رو روشن میکنه. رفقا تو رو حضرت عباس بریم با مردم وقتی میشیم صحبت میکنیم، مردم رو متوجه کنیم به این امر. بابا مسئولیت دارید شما تو جامعه، شما هر جوری عمل کنید جامعه رو به اون سمت سوق میدید، میبرید. فکر نکنید خدا نشسته اونجا بگه شما چهار تا خانواده شهیدم بینتون هست، خب من به خاطر خانواده شهید دیگه اون کسانی که غفلتن و دنیا پرستن و هر غلط دیگه ای میکنن این حرفا رو باشون کاری ندارم، هر چی اونا بخوان خیانت بکنن من خیانتاشون رو، نه خیانت میکنن ضربه هم میشه. چرا؟ چون تو جامعه ما خدا رسولش رو داده، ما سرمون رو بلند کردیم. خصوصا شما جوانای نسل سوم چهارم که دیگه هیچی، اصلا به دنیا اومدید زیر سایه ولایت فقیه به دنیا اومدید. حالا ما بگیم یه چیزی بچه بودیم اون زمان تا بشه ولایت فقیه بیاد حکومت تشکیل بده و این حرفا، ولی شما که دیگه هر چشمتون وا کردید تو حکومت اسلامی چشمتون وا کردید، تقریبا شما خیلی سخت‌تره.
شکرشو باید به جا بیاری. خدا همینجوری به ملتی ولایت نمیده.
از عهده این مسئولیت باید براد امت اسلامی. وقتی خدا ولی به این جامعه میده، ولایت فقیه میده، با تدبیر اعلی، با نگاه ژرف و عمیق، با تیزبینی و دوراندیشی، بعدم مؤاخذه میکنه، میگه اگر راه این ولی رو رفتی رفتی و الا جهنمت قطعیه. او چه امتهایی که نداشتن چنین حجتی رو، چنین موقعیتی رو، چنین نعمتی که من به شما دادم. بله اون اممی که هلاک شدن در اثر بیتوجهی به رسولم بوده که برای اونها ناظر کردم، حرف حق رو شنیدن، نخواستن اطاعت بکنن، هلاک شدن. شما مسلمونای وقتی فکر نکنید حالا چون مسلمونید و امت پیغمبرید تمومه، شنیدی امت مرحومه، ولی آقای امت مرحومه توجه نکنی به پیغمبرت، به رسولت، به امامت، جهنمت قطعیه. این آیات مال امت پیغمبره دیگه، آیات برای یهود و نصارا که نازل نشده که، این آیات مال امت پیغمبره. یهدی للتی هی اقوم، این آیات بعد از یهدی للتی هی اقومه. آدم هر جوری فکر میکنه به خدا نمیفهمه. میدونید رفقا چیه؟ خدا به ما ولی فقیه داد، انصافا با این قدر شناسی امت از ولیش و رهبرش، با این پیوندش و اتصالش به رهبرش، الحمدلله ما از خیلی از گذرگاه ها عبور کردیم و خیلی در خیلی از بخش ها رشد کردیم، اومدیم جلوتر، اومدیم جلو، الان رسیدیم یه قدرتی در عالم. صدر اسلام رو نگاه بکنید، بابا نه ولی فقیه، اونا پیغمبر داشتن، جبرائیل نازل می شده این آیات رو می آورده، پیغمبر رو درک کردن، اونم اشرف انبیا رو. این درس برای ما دیگه، پیغمبر بینشون بوده، امیرالمومنین بینشون بوده، اهل بیت بینشون بودن، اینا بینشون بودن، حضرت زهرا بینشون بوده، ولی مخلد در عذاب شدن. چه عذاب از این بالاتر که ولی جامعه، حاکم جامعه، نه یک نسل، نه دو نسل، نسل بعد از نسل، نسل بعد از نسل بشه بنی امیه و بنی عباس. عذاب از این بالاتر. شما فهم میکنید خدا همینجوری از سر تقصیر مردم میگذره؟ مگه میشه؟ حضرت زهرا تمام تقلاش اینه این مردم برگردن، قدر رسالت رو بدونن، قدر ولایت رو بدونن، تا دچار عذاب نشن، مخلد در عذاب نشن. ایو حزالون المکذبون، دست بردارید از این گمراهی و تکذیبتون. حالا واقعا آدم متوجه میشه اگر حضرت زهرا این همه زجر میکشه حق داره، حق داره، یه امتی داره نابود میشه. میگن تکذیب کرده، خب تکذیب کن. بله الان کسی نگفته کسی میخواد استعفا بده، بله هیچ کس نگفته استعفا کسی میخواد بده. هر کسی گفته باشه الانشون گفته استعفا، تکذیب، نه استعفایی قرار نیست، هنوز که استعفا نیست که. کسی نگفته شما گفتید استعفا میدیم که تکذیب بکنید، یه در توییت بعد از اون نوبت گفته که تکذیب کرده استعفا. بله الان هنوز کسی نگفته تکذیب، منتها طرح مسئله رو ببینید، طرح مسئله اینه، اینا که تکذیب نمیکنن، این جمله رو تکذیب کنید. شما بگید اگر آقای رئیس جمهور تو خونه بشینه، اگر کلیپ بده، اگر بگه من میخواستم یه کاری بکنم اینا نذاشتن، چه مشکلاتی میشه؟ اصلا حرف استعفا نیست. ما گفتیم شما تهدید به استعفا کردید. ما میگیم دنبال پروژه استعفاست، استعفای سعد حریری، استعفای المهدی عراق، استعفا دنبال پروژه استعفاست. معلومه کسی استعفا رو هنوز حرفی نزده. ولی همین نگاه رو ما راجبش حرف داریم. یه حرفی رو بندازی تو جامعه، کسان نمایندگان مجلس تو رأی‌گیریشون برای بودجه مثلا تأثیری بذاره یا نذاره، همین حرف، این حرف رو تکذیب کنید. چندین نماینده از اون جلسه اومدن بیرون گفتن ایشون اینجوری گفته، اینجوری گفته، این حرف رو تکذیب کنید. استعفا که معلومه کسی نگفته ما خواهیم استعفا بدیم. ما حرفمون اینجاست، مسئلمون اینجاست. شما تهدید میکنید به کنارگیری مثلا خانه نشینیه، نه استعفا، خانه نشینی رئیس جمهور، و بعد گناه رو به گردن دیگران گذاشتن. دیگران کیان که مقابله میکنن با مذاکره؟ رهبر انقلاب دیگه، عقول مردم هن دیگه. ما حرفم اینجاست. ما هنوز خیلی مونده به شما برسیم حضرت زهرا، خیلی مونده برسیم. یعنی یه کسی، نه حضرت عباسی، نگاه کنید، یه کسی ببینه یه امتی داره با سر میره تو جهنم، بعد برای نجاتش با همه وجودش بیاد تو میدون. یه امت داره میره جهنم، من ارتد ناس، امیر امام باقر داره میگه الا ثلاثه و خمسه و سبعه، یه امت داره میره جهنم. اسرع ما خنتم الله و رسوله فینا اهل البیت، یه امت داره به خدا و رسول الله خیانت میکنه، این جهنم نیست؟ و وقت حضرت زهرا یه نفری میخواد جلوش این خیانت رو بگیره، دیگه بر نگردیم تو بحث ایثار. چقدر سخت فاطمی زندگی کردن، یالا بسم الله را بیافتید، نذارید کسی خیانت کنه به رسول، بره خیانت کنه به خدا. چقدر میتونی از خود هزینه کنی؟ چقدر هزینه میکنی؟ چقدر از زن و بچه و زندگی و از امکاناتت هزینه میکنی برای اینکه جامعه هدایت بشه؟ جامعه این دروغهای بزرگ رو باور نکنه. دروغهای بزرگ رو باور نکنه. این دروغ ترامپ رو باور نکنه. خود ترامپ یک دروغ بزرگه ها. خود اوباما یک دروغ بزرگه. یه بیچاره ای رو پیدا کردن شنز آبه فرستادنش که تو برو اینو بگو. کیه بیچاره؟ بریم نذاریم مردم باور کنن این دروغ ها رو. باور کردن دیگه، دروغ های قبلی رو می باور نکردن. آه شما اگر رأی بدید اینا تو پیاده رو دیوار میکشن، خیلی باور کن. رأی بدید به اینا، رأی بدید اینا جنگ را میفته. به خدا باور کن، تو محبین اهل بیت میاد، از 70 تو هیئت میومده، از 70. فکر نکن من دارم حرف میزنم، من تو خیابون دارم حرف میزنم. تو همین محبین اهل بیت از سال 70 هیئت شرکت میکرده، الانش هم شرکت میکنه. به زن و بچهش میگن آخه شما چرا دارید میرید مثلا به فلانی رأی بدید؟ میگن بابا چاره نداریم، اگه دوباره اگه این رأی نیاری یکی دیگه رأی بیاره جنگ میشه، ما زندگی میریزه به هم. انقلابیه، ولاییه، باور میکنه، جانبازه، شیمیاییه، خودش، زنش، بچهش، همه باور کردن. لا تذر و وازرتون وزر اخرى، حالا اقدامی که کردن حاضرن، باری که بر این حاکمیت ولایی تحمیل کردن رو حالا از دوش این ولایت بردارن، نباید جواب بدن. ببین نگویم ما داریم اینجوری میگیم، یعنی مثلا داریم خیلی بیرونی ها حرف میزنیم، نه بابا خدامون، پناه به خدا. باید یه عده را بیفتن،
خدا قسم تو فامیل شروع کنن به حرف زدن، تو در و پیکر رو چه میدونم ماشین و رفتان رو به حرف بزنید، مردم بفهمن متوجه بشن، اعتمادشون تکیهشون به طاغوت از بین بره، اعتمادشون به خدا باشه و خودشون. ولی انصرن الله من ینصره، اعتماد کنن به خدا که به اونا کمک میکنه. بگیم سابقه ها رفقا تو رو خدا جوانای کمی به حضرت عباس کار کنید، یه 10 آمار بردارید ببرید به مردم بگید بابا مثلا ما اینجاها به خودمون تکیه کردیم، این رشد ها رو داشتیم، مردم اینا رو نمیدونن، خیلی نمیشینن پای تلویزیون، داره خوشی نداره بشینه پای خیلی از اخبار و خبرها و اینا، هیئت میت هم که نمیره که، همیشه تو جیبت ها ناکن، تو هر جیب من انقدر کاغذه، برای اینکه هر لحظه میترسم ذهنم بره حافظم از دست بدم بگردم بخونم از روش. خیلی هاش آماره ارقامه، برو آمار و ارقامو درار، بعد وقت نشستی حرف بزنی محکم حرف بزن، مردم امیدوار کن. اونجاهایی که تکیه کردیم حرف ولایت عملی شد، انقلابی عمل کردیم، انقدر موفقیت به دست آوردیم، اونجایی که دل به غرب بستیم، اونجایی که دل به مذاکره بستیم، اونجایی که دل بستیم به مثلا یه گوشه یه چشم امریکایی‌ها، به این نقطه رسیدیم، به این نقطه رسیدیم. آمار دیگه، آمارو که میشه در آورد، الان دیگه اینترنت، شما هر چیزیتون رو از اینترنت در میارید، خب اینا رو هم درارید. هیئت ما اگه هیئت بود یه کمیته سیاسی هم داشت، خب نیستیم، نداریم، نمیرسن بچه‌ها هستن. یه پژوهشگاه تحقیقاتی این هیئت داره، 3 داره توش الان کار میکنه. ساعت برم تا حالا اینجا عجز و لابه کرده که با بیاید کمک کنید. محصولاتش هم تو تمام کشور داره میره استفاده میشه، کسی نمیاد کمک کنه، همه درگیرن، همه کار دارن. یه کتاب ولایت فقیه شما 20,000 جلد تکثیر شد، توی کل کشور توزیع شد. بعضی از کتابای شما که اصلا تیراژ نمیدونم 100,000 تا 150,000 تا تو موقعیت‌های خاص، تو حالا هیچکی نمیاد اینا رو کمک کنه، این 2-3 طلبه رو. ابعاد مبارزه الان اینجوریه دیگه. بله آقا یه مؤسسه خصوصی انتفاعی کسی بزنه میرن کمکش میکنن که درآمدی هم داشته باشه و اینا. اگه هم اینجوری نباشه چی؟ نه اینجوری نباشه دیگه آقا جون، من کار، من زن و بچه، خرج من و بده. خودت بزن، خودت پایگاه بزن، خودت مؤسسه بزن، ولی مردم دست مردم رو بگیریم، آگاهی مردم رو بالا ببریم. المسرع علی القیل الباطل نشن مردم، المقضی علی الفعل القبیح الخاسر نشن مردم. دیشب تو حرم امام رضا حرف زدم، همون اول یه کاغذ آورده داده، میگم خدایا، یا آقا از آقای رئیس جمهور حرف نزنید، ایشون رو نقد نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، خب چی من دعوت کردی؟ والا تو این کشور کی نمیدونه من چجوری حرف میزنم؟ اومدم بیرون میگم آقای طلبه، آقای روحانی که دعوت کردی، مؤمن خدا، من تو حرم امام رضا نگم یه کسی در مقام رسمی کشور به امام رضا حمله کرده، تو حرم امام رضا از امام رضا دفاع نکنم، خب از کی دفاع، کجا برم دفاع کنم؟ این آقا گفته که امام رضا امام گفتگوه، شهرتونم بنر کرده میدان شهدا، اونجا برداشتی زدید به مشهد، شهر امام گفتگو خوش اومدید، تمام شده رفته. من اگر اینجا نیام بگم امام رضا تو شهرش غریبه، کجا برم بگم؟ خب یا آقا مثلا فلانی صحبت کنید، اسم نبرید. گفتم خب چرا اسم نبرم؟
ما که بحث سیاسی نمی کنیم، ما داریم میگیم این تحریف توی شخصیت و تاریخ و منش امام رضا انجام گرفته، ایشون هم انجام داده، مقام رسمی هم هست، تلویزیون نشون داده، هم میدونن، هیئت دولت هم هست. خب بابا ببخشید، ما از امام رضا دفاع نکنیم؟ میدونیم گوش کنم، میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من بیام بالا منبر تو محرم حرف بزنم، بگی ببین حالا داری تو محرم حرف میزنی، اسم یزید رو نبر، اسم شمر رو نبر، کسی که حمله کرده به امام حسین اسمشو نبر، کارشونو بگو. خب من دارم میگم خب یکی حمله کرده، من میگم مردم یه نفر حمله کرده، یه نفر حمله کرده چیه؟ این مردم رای دادن این آقا، باید مردم بفهمن ولا تزر و بازرتون وزر اخرا، باید بفهمن رأیی که دادن الان تشکیل در اومده. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، باید مسئولیت رأیمونو بپذیریم. حواسشو جمع کنه، فردا میره میشونه پای صندوق انتخابات میخواد رأی بده. اومدیم بیرون، بچه ها گفتن حاجی دیگه دعوتت نمی کنن. گفتم فعلم کن تو حضرت عباس، خب مگه تا حالا که دعوت نمی کردن مگه اتفاقی افتاده؟ میخواییم چه کار؟ ما که حرم امام رضا، ما خود امام رضا رو میخواییم. حالا حرم امام رضا دعوت نکنن، خب یه عزیزی دیگه بره صحبت کنن. این همه الحمدلله او صف میبندن، الحمدلله مبلغین فراوونن. من تو خونه امام رضا از امام رضا دفاع نکنم. او از بالا زنگ زدن، بالایی ما بالایی نداریم، اینجا بالا علی ابن مسر رضاست. حرم و وقت یه جایی رو صبح برای نای ندبه گفته بود آقا نای ندبه برو فلانجا اونجا هم برو صحبت کن. شب پیام دادم به همون آقا، گفتم ببین من احمد پناهیانم، دوباره فردا برم همونجا دوباره همین حرفا رو میزنم، پشیمون نشدید؟ یا بگید به اون صاحب حسینیه، بگید تو نای ندبه بگید این بیاد حرف بزنه اینجوری ها، این تا تطبیق روز نکنه دست بر نمیداره. اگه میخواید فقط برای امام زمان گریه کنید، این به دردش نمیخوره، این به دردتون نمیخوره. این تا 4 تا چاشنی فتنه و دولت اصلاحات و بالا و پایین نکنه خیلی راحت نمیشه. میخواید برم، نمیخواید که باشم برید بگیرم برم قم. نه آجا برید بگید برید. خب الحمدلله حسینیه دیگه بالا نداره. بریم بگیم تو حضرت عباس. میدونی چرا اینجوریه؟ میگه آقا اسم آقای رئیس جمهور رو نیار که به امام رضا این تهمت رو زده. میدونی چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه خب همه باید بگن نمیگن، یه نفر که میگه میشه شاخص. اگر نظر آقای رئیس جمهور راجع به امام رضا و امام حسن و پیغمبر مخفی بود، آدم چی نفر یه حرفی زده گوشه ای چیزی. اما اگه اومدی تو هیئت دولت گفتی تلویزیون پخش کرد برای 80 میلیون، مگه من میتونم لاپوشونی کنم؟ بعد میگن مقام معظم رهبری گفته فضلا بایستن راجع به این مطالب حرف بزنن. من نمیتونم حرف بزنم، جامعه دو قطبی میشه. آقایون بگن. خب بفرما، اینم فرمان رهبرم. آقا منبرت دیگه خلوت میشه. خب اصلا نیاد به حضرت عباس، من کیف میکنم این محبی رهبر بشه دو نفر. به حضرت عباس کیف میکنم، تازه میفهمم دارم حق میگم. امیر المؤمنین علیه السلام پا میشد اومد حرف بزنه تو مسجدش، ولی یه جامعه تو مسجد کوفه، گفتن دوباره علی بلند شد حرف بزنه، بلند شدن رفتن از مسجد. فکر میکنی من تعجب میکنم یه چیزی از دست میدم؟ نگم نگیم نگن. یه جلسه ای بود برای مبلغین تو اربعین تو همین مشهد، تو سفر مشهد، یا آقایی هم مسئول بود تو جلسه نشسته بود، به ما 10 دقیقه وقت دادن صحبت کنیم توی این آقایون مبلغینی که تو اون جلسه بودن، مبلغین هیئت‌های رزمندگان برای اربعین. هم 10 دقیقه من وقت نمیخوام، همون
سه دقیقه چهار دقیقه بسمه. آقایون مبلغ، ما مبلغیم، رهبر نیستیم. لطفاً تو تبلیغ و منبر رهبری نکنید. ما باید تبیین کنیم اون چیزی که آقا گفته. گفتم آقا قبل از اربعین امسال فرمود منطق حسین ابن علی رو باید تو اربعین انتقال بدید به همه، حتی جوانان کشورهای دیگه. منطق حسین ابن علی چیه؟ دفاع از حق و کوبیدن و مبارزه با نورد با باطل و مستکبر و ظالم. این منطق حسین ابن علیه، این آقا، اینم دستور. بعدم گفت اندیشمندان و اهل فکر و اندیشه و اینا همه برن تو این موضوع کار کنن. به حضرت عباس هر کدوم از شما مبلغین غیر این کار کرده باشید تو عربه این قیامت باید به جواب بدید. دستور دیگه، دستور داده. اونم تازه به موکبدارای عراقی میگه آقا تو رو حضرت عباس رهبری نکنیم. یه دفعه بچه های حزب‌اللهی رو عرض میکنم، حالا فقط هم منبر نیست، یه دفعه یه سامانه، یه فضای مجازی، یه جریانی، یه گروه اجتماعی، یه موجی میندازه. خب این موجه چی بود انداختی؟ منطق ابا عبدالله رو تو اربعین انتقال داد، حق رو معرفی کرد یا نکرد؟ باطل رو کوبید یا نکوبید؟ نبریزش دور، هرچی هست. اینها دیگه وقتی رسول، وقتی امام حق داره تبیین میکنه، ما نمیتونیم سر خود کار بکنیم. آقا مردم خوششون نمیاد، ناراحت میشن. والا به حضرت عباس 5-6 تا موکب تو اربعین من حرف زدم، همین حرف هم برای مردم زدم، یه نفر نیمد بگی که شیخ انقدر داغ و تون حرف نزن. یه نفر، همه گفتن ای بابا از دل ما داری حرف میزن. من نمیدونم اینا مردم رو چجوری میشناسن، یعنی مردم خوششون نمیاد. مردم چی میشن؟ اون خدایی که این مردم رو برداشته آورده اربعین تو این جایگاه، اون خدا این دلا رو نمیتونه هدایت بکنه؟ ما سرکاریم. اون خدایی که 40 سال این مردم رو پای ولایت نگه داشته، نفهمه نعوذ بالله. همین الان خوندیم، دوبارم تکرار، سه بار تکرار کردیم تو آیات که امشب قرائت کردیم. کفا بربک به ذنوب عباده خبیرن بصیرا. داره میبینه، با خبره، هم با خبره هم میبینه. وفاتور خدا کار کنید. 2 ماه تا انتخابات بیشتر نداریم. آره؟ من نمیدونم چرا فضای اصلا خبری نیست. نمیدونم رسانه ما اصلا خبری نیست. الان وضعیت رسانه ما مثل یه جوری که مثلا 8 ماه دیگه، 1 سال دیگه مثلا انتخاباته. چون تو بحرانیم، تو درگیریم، تو نزاعیم، تو این فشارهاییم، همه اینها رو میفهمیم. اما بریم با مردم حرف بزنیم. اولا مردم بیان رأی بدن. لال شیشیخ که اون روز تو روزنامه خانت به امام توهین کردی، حالا که فالوورات رفته بالا برمیگردی میگی من تا حالا همه رأی‌ها رو دادم، دیگه این دفعه رأی نمیخوام بدم. الهی نباشی روی این زمین. تو تمام اعتبارتو، تمام اعتبارتو از حزب الله گرفتی. همه اعتبارتو تو نابود بودی. دهه 70 با حمله به امام نابود شدی، صفر شدی. بشکن دست اونایی که به تو دوباره اعتبار دادن. حالا اومدی میگی من رای نمیدم. مردم اعتراضشون چجوری برسونن؟ با رای نمیدن باید برسونن. خاک بر دهان تو شیخ ابله گمراه. رأی یه تکلیف شرعی و الهیه، تکلیف شرعی و الهیه. پشت این منافقین و فتنگرها رو داره خورد میکنه این احساس تکلیف، احساس تکلیف مردم در رفتن پای صندوق رأی. نمیدونی بیچارشون کرده چقدر. همین که یه عده اصلا میگن، میگن رأی ها دو دست است. بعضی از رأی ها رأی های مذهبیه میگن، اصلا اینو میگن، تاجزاده ملعون اینو میگه، اصلا حجاریان ملعون اینو میگه، دارن میمیرن از این که یه عده با اعتقاد میرن پای صندوق. خب حالا داره با اعتقاد میره پای صندوق، درست هم انتخاب کنه، درست انتخاب کنه بریم مدینه. این روزا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد دلشو ندارم، به خدا دیگه نمیکشم و الا از رو میخوندم براتون. میفرماد امیر المؤمنین، من با امام حسن با امام حسین میرفتیم تو خونه های اینا مهاجر و انصار، بهشون میگفتیم بیاید کمکمون کنید، به ما ظلم نکنید، حق ما رو غصب نکنید، بیاید کمکمونم بکنید. الهی بمیرم فاطمه جان، کسی که غصب کرده حق تو از همون کمک میخوایی. کربلا هم همین جور شد، همونی که اومده بود جلوی ابی عبدالله رو گرفته بود، همونو امام حسین اومده رو میندازه میگه هل من ذاب بنی از ابوان حرم رسول الله.